بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در دوران بین متباینین و تا به حال مطالبی رو و نکات اساسی که مربوط به تأثیر علم اجمالی در دوران بین متباینین هست ذکر کردیم، از قبیل این که آیا در اطراف علم اجمالی در دوران بین متباینین اصول عملیه جریان دارد یا خیر، آیا در این دوران بین متباینین انحلال وجود داره یا خیر. این بحث ها رو که بحث های اساسی بود گذروندیم. حالا وارد تنبیهات این بحث دوران بین متباینین میشیم که مرحوم آخوند در کفایه 4 تنبیه ذکر کرده، اما دیگران یک تنبیهاتی رو هم اضافه فرمودند. بر حسب خود ترتیب مرحوم آخوند شروع میکنیم. تنبیه اول رو که این تنبیه اول در مباحث اصولی امام مثل عرض میشود که اونچه که در تقریرات امام آمده یا اونچه که در اصول مرحوم والد ما رضوان الله علیه آمده به عنوان تنبیه دوم ذکر شده، در مصباح الاصول مرحوم آقای خویی قدس سره به عنوان تنبیه هشتم ذکر شده. مختلف ذکر کردن این رو، اما مرحوم آقون به عنوان تنبیه اول بیان کردن و ما هم همین ترتیب رو دنبال میکنیم. در این تنبیه اول این است که بعد از این که ما بحث از این که علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه بحث کردیم که آیا علیت داره یا اقتضا داره، حالا اگر مکلف اضطرار به بعضی از اطراف پیدا کرد، میخواییم ببینیم که اضطرار به بعضی از اطراف آیا علم اجمالی را از اثر از منجزیت نسبت به طرف دیگر ساقط میکنه یا خیر، یا اینکه اضطرار هیچ تأثیری نداره و علم اجمالی نسبت به طرف دیگر اثر خودش رو داره. اینجا باز تقسیماتی تصویر میشه و بیانش این است که اضطرار گاهی به یک طرف معین مکلف یک ظرف معین را اضطرار به او پیدا میکنه. این یک قسم. و گاهی اضطرار الی احد همای لا علی تعیین، اضطرار به یکی غیر معین، این یک تقسیم که متعلق اضطرار یا معین است یا غیر معین. تقسیم دیگر این است که این اضطرار در چه زمانی به وجود میاد. اینجا هم 3 فرض داره. یک فرض این است که بعد از تحقق تکلیف و بعد از تحقق علم اجمالی اضطرار حادث میشه. فرض دوم این است که قبل تحقق تکلیف و قبل العلم الاجمالی اضطرار حادث میشه. و فرض سوم یک حد وسط، تکلیف هست اما مکلف هنوز علم اجمالی به او پیدا نکرده، واقعا این ظرف نجس، تکلیف هست، اضطرار حادث میشه، بعد الاضطرار علم اجمالی پیدا میکنه که یا این ظرف مسترون الی نجس بوده یا ظرف دیگر. پس این هم میشه سه صورت که این تقسیم دوم از حیث زمان حدوث اضطرار چی فرمودید؟ عرض میکنم تقسیم اول از حیث متعلق اضطرار، الاضطرار اما ان یتعلق به معین او غیر معین، این یک تقسیم. تقسیم دوم از حیث زمان حدوث اضطرار، این حدوث اضطرار یا بعد تکلیف و بعد علم الاجمالی به تکلیف، یعنی تکلیف هست نجاستی واقع شده بعد مکلف علم اجمالی پیدا می کند به این تکلیف و بعد از اینها اضطرار به وجود میاد، این یک قسم. یا این اضطرار کاملا قبل از این دوتاست، یعنی قبل از تکلیف و قبل از علم اجمالی اضطرار حادث میشه. و قسم سومونیست که حد وسطه، یعنی تکلیف که نجاست و حرمت الاجتنابه واقعا هست اما مکلف نمیدونه، اضطرار پیدا میکنه بعدش به این ضعف و بعد از اضطرار علم اجمالی پیدا میکنه یا این ظرف نجسه یا ظرف دیگر. این سه صورت که این سه صورت در اون دو صورت اگر ضرب بشه مجموعا شش صورته، که البته اینها صور مهمه در بحثه و الا یک تقسیم دیگرم از نظر نوع اضطرار، الاضطرار اما عقلیون و اما عادیون. نوع اضطرار، اضطرار یا اضطرار عقلی یا اضطرار عادی. خب قبل از اینکه ما این اقسام رو بخوایم بیان بکنیم، یک نکته ای رو به عنوان محل نزاع باید روشن بشه و اون نکته این است که آیا محل نزاع در اونجاییست که اضطرار جمیع آثار رو برطرف بکنه یا اینکه اونجایی که اضطرار بعضی از آثار رو هم برطرف می کند داخل در محل نزاعه؟ برای روشن شدن این مطلب باید این مثال رو بزنیم. شما یه وقت دو طرف علم اجمالی شما دو تا ظرف سرکس مثلا یا دو تا ظرف آبه، این جایی که دو تا ظرف آبه علم اجمالی پیدا میکنید یکی از این دوتا نجسه. خب بعد اضطرار الى شرب احده ما پیدا میکنید، تشنتون هست، مستری، باید یکی از اینها رو شرب بکنید. خب اینجا اضطرار میاد تمام اثری که در این دوتا موجوده برطرف میکنه. این ضعف اگر نجس باشه اثرش حرمت و شربهی هست، این رو بر میداره. اگر اون ضعف شما به او اصرار پیدا کردیم و اثر علم اجمالی حرمت و شربه، اون رو هم بر میداره. در این مثال غیر از حرمت و شرب اثر دیگری وجود نداره و علم اجمالی که پیدا کردید این اثر آمده. اثر معلوم بالاجمال شما همین حرمت و شربه و استرارم میاد تمام اثر معلوم بالاجمال رو برمیداره. اما اگر یک ظرف شما ظرف آبه، یک ظرف دوم شیر هست، شما علم اجمالی پیدا کردید به اینکه یکی از این دوتا نجسه، اینجا اگر این ظرف آب نجس باشه هم شربش حرام است، هم این که وضو نمیشه با او گرفت، با آب نجس که نمیشه وضو گرفت. ظرف دوم که حلیبه شربش حرامه اگر نجس باشه، وضو هم باش نمیشه گرفت. اما عدم جواز توضی با حلیب در اثر علم اجمالی نیامد. این یه اثری بوده قبل از علم اجمالی هم در این حلیب موجود بوده که با مایع مضاف نمیشه وضو گرفت. حالا بحث در اینه، الان در اینجا وقتی شما اضطرار پیدا کردید به این ظرف آب، آیا این اضطرار هم میاد حرمت شرب رو از بین میبره و هم نسبت به اون ظرف آب جواز توضیح میاره؟ نسبت به حلیب که یقینا توضیح با او جایز نیست و اضطرار در دائره حلیب فقط جواز شرب را اثبات میکنه. اگر ما گفتیم اضطرار در اینجا بعضی از آثار را از بین میبره، در اینجایی که شما علم اجمالی دارید یا این آب نجسه یا این حلیب، بگیم اون اثری که از ناحیه معلوم بالاجمال آمده فقط برطرف میکنه، این تمام الاثار رو برطرف نمیکنه. اون اثری که از ناحیه معلوم بالاجمال آمده که عبارت از حرمت و شربه، شما وقتی علم اجمالی پیدا میکنید به این که یکی از این دوتا نجسه، حرمت و شرب میاد. اما عدم و جواز توضیح در حلیب که قبلا بوده، در اون طرف آبم درسته، وقتی شما میگید این شربش جایز نیست، باید این لازمش رو هم بگیم که توضیح با اونم جایز نیست. خب اگر یه چیزی شربش جایز نشد به جهت نجاست، نمیشه با اون وضو گرفت. اما چون در دو طرف معلوم بالاجمال عدم جواز توضیح به خاطر علم اجمالی نیامده، عدم جواز توضیح در حلیب با قطع نظر از این علم اجمالی هم ثابته، اینجا نمیتونیم بگیم که آقا اضطرار میاد عدم جواز توضیح رو در طرف آب از بین میبره. به عبارت خیلی روشن‌تر، محل نزاع در اونجایش که اضطرار بیاد اون اثر معلوم بالاجمال رو از بین ببره. اثر معلوم بالاجمال عدم و جواز شربه. شرب این آب، شرب این مایع یا این حلیب جایز نیست. میاد همین مقدار رو از بین میبره. و حالا اگر آمدیم گفتیم که در باب اضطرار، اضطرار در جایی میاد که اون اثر معلوم بالاجمال رو از بین ببره، نتیجه این است که در این مثال، مثال آب و حلیب، میگیم آقا اینجا اضطرار نسبت به عدم جواز توزیع اثری نداره، نه در طرف آب و نه در طرف حلیب. عدم جواز توزیع در آب هم به خاطر به خاطر علم اجمالی نیامد. علم اجمالی چون نسبت به حلیب اثری ندارد از نظر عدم جواز توزیع، فقط نسبت به آب، در طرف آب هم میاد میگه شربش حرامه و اگر شربش حرام شد توزیع به اونم جایز نیست. اینجایی که بعضی از آثار در یک طرف هست و در طرف دیگر نیست، این از محل نزاع خارجه. یعنی اینجا اضطرار نسبت به جواز توزیع و عدم جواز توزیع نمیتونه نقشی داشته باشه. اگر شما اضطرار پیدا کردید به خورد شرب این آب، این معناش نیست که پس توزیع با این آب هم جایزه. بله آم نه اونجا هم توزیع رو بر نمیذاره، اونجا هم همینطوره. منتها ببینید در اون مثال اول اگر عدم جواز توزیع در هر دو طرف هم میاد، اگر شما اضطراب به شور پیدا کردید، باز نه نسبت به این طرف نه نسبت به اون طرف، از ناحیه اضطراب مسئله جواز توزیع نمیاد. اما در این مثال ما و مثال حلیب میگه ما چه اضطراری باشه چه نباشه، چه علم اجمالی باشه چه نباشه، حلیب پشت توزیع جایز نیست. و این اضطرار عرض میکنم که نمیتونه در اینجا بیاد بگه که آقا خب حالا که نسبت به این مایه شما اضطرار به شربش پیدا کردید، این توزیع رو هم در این طرف درست کنه، چون در اون طرف خود حلیب اصلا به هیچ وجهی توزیع به او جایز نیست، اما در این طرف بخواد توزیع رو درست کنه. مقصود ما از طرح این بحث اینه که محل نزاع در جایی است که اون اثر، اثر معلوم بالاجمال باشه و اضطرار بتواند اون اثر معلوم بالاجمال در هر دو طرف را از بین ببره. یعنی اگر شما اضطرار به این آب پیدا کردید، اون اثر رو از بین ببره، اگر اضطرار به حلیب پیدا کردید اون اثر رو از بین ببره. شما اگر اضطرار پیدا کردید به خوردن حلیب، نمیتونیم بگیم آقا این اضطرار عدم جواز توزیع رو هم از بین برد. همین مقدار رو میخوایم در اینجا بگیم، برای اینکه با قطع نظر از این اضطرار و با قطع نظر از این علم اجمالی، این حلیب درش وضوع جایز نبود و نیست. حالا این یه نکته ایست که در کلمات خیلی هم نیامده، برخی بهش اشاره کردن، شاید حالا در لابلای مباحث هم باز بهش اشاره بکنیم. حالا که محل نزاع روشن شد که محل نزاع اونجاییست که یک اثر معلوم به اجماع در هر دو طرف باشد و اضطرار بتواند در هر دو طرف اون اثر را از بین ببره. در اونجایی که شما علم اجمالی دارید، یکی از این دو تا ظرف نجسه، یکی از این دو تا آبها نجسه، خب بگیم آقا نسبت به حرمت شور اثر معلوم به اجماله، اضطرار هر دو را از بین میبره. اگر نسبت به این اضطرار پیدا کردید، حرمت شورش از بین میبره، نسبت به اونم همینطور. اما در اونجایی که یکی آب یکی حلیب، نسبت به عدم جواز توضیح این اضطرار نقشی نداره و علم اجمالی هم نقشی نداره. شما وقتی علم اجمالی دارید، یا این آب نجسه یا این حلیب، نمیتونید بگید عدم جواز توضیح در حلیب رو علم اجمالی آورد. نه، حلیب خودش توضیح با او جایز نبود حتی قبل از علم اجمالی. خب حالا که محل نزاع روشن شد، وارد در اقسام میشیم. اولین قسم اونجاییست که تکلیف ثابته، یک، و مکلف علم اجمالی به این تکلیف هم پیدا کرده، یه نجاستی در یکی از این دو تا ظرف واقع شده، مکلف هم علم اجمالی به او پیدا کرده. این دو. قید سوم در این فرض اول این است که اضطرار به یک طرف معین تعلق پیدا بکنه. مثلا به این ظرف در طرف یمین اضطرار پیدا بشه. بحث اینه، اینجایی که خب اضطرار به این ظرف آب در طرف یمین پیدا میشه، اضطرار برای شما مجوز حرمت شرب هست در این طرف. آیا این اضطرار سبب انحلال علم اجمالی میشه؟ سبب میشه که علم اجمالی نسبت به طرف دیگر از منجزیت ساقط بشه یا نه؟ این محل بحثه در صورت اولا. شیخ انصاری علی الله مقامه در رسائل فرموده است که نه، اینجا وجهی برای انحلال نیست، قائل به عدم انحلاله. مرحوم آخوند یک نظری در متن کفایه داره و یک نظری هم به قلم شریف خودشون در حاشیه کفایه دارن. در متن کفایه آخوند با شیخ مخالفت کرده، قائل به انحلال شده. در حاشیه با شیخ موافقت کرده، قائل به عدم انحلال شده. و در بعد از اینها مثل مرحوم ناینی از مرحوم شیخ تبعیت کرده، مرحوم امام، مرحوم آل خویی، تقریبا همه قائل به عدم انحلالند. فقط تنها کسی که قائل به انحلال شده، اونم در متن کفایه، خود مرحوم آخونده. آخوند قائل به انحلال در متن کفایه، اما دیگران، شیخ و ناینی و دیگران، قائل به عدم انحلال. حالا هم دلیل شیخ رو ببینیم چیه، هم دلیل آخوند در متن کفایه، هم دلیل آخوند در حاشیه کفایه. اما دلیل شیخ، شیخ که قائل به عدم انحلاله، می فرماید این تکلیف قد تنجز سابقا، قبلا تکلیف نجاستی آمده این آب رو نجس کرده، خب بعدم مکلف علم اجمالی به وجود نجاست فی احد المایعین پیدا کرده. این دو، با علم اجمالی تنجز آمد. علم اجمالی میگه شما نه حق ارتکاب این ظرف رو داری، نه حق ارتکاب اون ظرف رو داری. علم اجمالی برای شما هم حرمت مخالفت قطعیه میاره، هم وجوب موافقت قطعیه. معنای وجوب موافقت قطعیه یعنی لزوم اجتناب هم از این ظرف هم از اون ظرف. یعنی ظرف طرف یمین الان محکوم از ظاهرن به وجوب الاجتناب، ظرف طرف یسار هم همین حکم رو داره برای خودش، محکوم وجوب اجتنابه. خب حالا ظرف طرف یمین شما بهش استرار پیدا کردی، استرار اون حکم متعلق به این طرف را از بین میبره. اما چه رافعی داریم برای اینکه ظرف طرف یسار حکمش رو از بین ببره؟ ظرف طرف یسار چرا؟ او به قوت خودش باقیه و رافعی برای حکم او نیست. اینجا برای تقویت این مطلب شیخ یه تشبیهی در کلمات مرحوم والد ما در همین کتاب اصول و شیعه ایشون که خب یکی از تقریرات هایی که همین اواخر هم از ایشون چاپ شده، یعنی یکی از شاگرد های ایشون نوشته، یکی از فضلای خراسانی هم هست به نام اصول و شیعه، 6 جلد هم هست، در جلد 5 صفحه 89 و 90 ایشون اونجا این تشبیه رو می کنن. می فرمان اگر شارع آمد گفت هم از این ظرف اجتناب کن هم از اون ظرف، شارع فرمان، حالا اگر شما استرار به یک ظرفی بعدن پیدا کردی، حکم شارع در این ظرف به خاطر استرار از بین میره. اما حکم شارع در ظرف دیگه باقیه، او رافعی نداره. در ما نهنفی هم اونی که حاکم به این حکم اینه عقله. عقل میگه حالایی که علم اجمالی داره یکی از این دوتا نجسه، هم اجتناب از این واجب است هم اجتناب از اون. معنای منجزیت علم اجمالی و وجوب موافقت قطعیه این است که عقلا اجتناب از این و اجتناب از او لازمه. خب اینم بگیم مثل اونجاست که شارع آمده دو تا وجوب اجتناب آورده، اونجا که شارع دو تا وجوب اجتناب میاره، چطور اگر شما اصرار به یک طرف پیدا کنید طرف دیگه به قوت خودش باقیه، طرف دیگه رافعی براش نیست؟ اینجام که عقل میاد حکم به لزوم اجتناب از هر دو می کند، مسئله همینطوره. اگر اصرار به یک طرف معین پیدا شد، طرف دیگر وجوب اجتنابش به قوت خودش باقیه. این تشبیه رو ایشون در اونجا داره. حالا ما هم نظر شیخ رو الان بیان کردیم، باید نظر مرحوم آخوند رو هم پیش مطالعه بفرمایید، هم در متن کفایه هم در حاشیه کفایه، اون وقت ببینیم که تحقیق در مسئله چیه. و صلی الله علیه و آله.